با اعلام ساعت 16 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در یک مجله بعد از ظهری. همراه شما هستیم در این بعد از ظهر تا نگاهی بکنیم به مسئله بی‌آبی گسترده و طولانی در چهارمحال و بختیاری. مسئله اعتراض به بی‌آبی شاید مسئله تازه‌ای نباشه، پیش از این هم شاهد بودیم، ولی این بار دیگه چهارمحال و بختیاری و شهر کرد رو دستخوش اعتراض ها قرار داده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر، و با هم مروری خواهیم کرد بر مطالب عمده‌ای که در این روز اتفاق افتاده تا این لحظه. پیش از این که با هم ورق بزنیم و شنیدنی ها رو بشنویم، دعوت میکنم که همراه شاهین بشیری باشید و نگاهی بکنیم به خلاصه ای از آخرین و تازه ترین خبرها.
با سلام. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض این استان روز سه‌شنبه 25 مرداد مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. گزارش‌هایی از حضور نیروهای امنیتی در میان مردم معترض منتشر شده. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال و بختیاری نزدیک به 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی آغاز شد. مدیر عامل آبفای چهارمحال و بختیاری گل‌آلود شدن چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب اخیر را دلیل این امر اعلام کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا در تماس رادیو فردا تایید کرد که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اروپا در زمینه احیای برجام دریافت شده است. نبیل ماسرالی بامداد سه‌شنبه و در واکنش به اینکه برخی منابع در تهران میگویند اروپا برای واکنش 48 ساعت فرصت دارد، گفت اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ و مشورت با سایر اعضای برجام و ایالات متحده درباره مسیر پیش روست. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خود واکنش تهران را رضایت بخش ارزیابی کرده، اما افزودند که ایران همچنان بر برخی خواسته ها در حوزه رفع تحریم پافشاری می‌کند. واشنگتن نیز از تحویل پاسخ خود به این متن اتحادیه اروپا خبر داده است. روز دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از پیشرفت نسبی مذاکرات خبر داد و در این حال تاکید کرده بود که این پیشرفت‌ها به صورت کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه از کار روی فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. رئیس سازمان سینمایی درباره فهرست ممنوع کارهای سینما گفت این فهرست هفته آینده به نهاد تحت هدایت او ارائه می شود. آقای خزائی نگفت که چه نهادی قرار است فهرست نهایی ممنوع کارها را به سازمان سینمایی ارائه دهد. این نخستین بار است که رئیس سازمان سینمایی از وجود فهرستی از سینماگرانی که اجازه کار ندارند صریحاً سخن میگوید. فرمانده انتظامی آمل مازندران از بازداشت 27 نفر از اعضای یک تور گردشگری که غیرقانونی خوانده شده خبر داد. به گزارش عصر ایران، علی داداش تبار فرمانده انتظامی آمل گفت طی عملیات مشترک نیروی انتظامی و سپاه پاسداران آمل در محدوده جنگلی روستای رزکه 27 نفر که در قالب یک تور به گفته او ارزش‌های اخلاقی و ببخشید هنجارهای قانونی را رعایت نکرده بودند دستگیر شدند و 12 خود را نیز توقیف شد. او زمان این بازداشت‌ها را اعلام نکرد. ورود به حریم خصوصی مردم و مداخله در امور فردی آنان از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافته است. در خرداد ماه امسال 120 نفر از اعضای یک تور گردشگری به دلیل آنچه اعمال مجرمانه عنوان شده در جنگل‌های شهرستان نکا دستگیر شدند.
تازه ترین خبرها بود که شنیدید و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. بیابی گسترده شهر کردی‌های معترض را به خیابان آورد با شهریار سیامی. نگاهی خواهیم کرد به دریافت پاسخ برجامی ایران از سوی اتحادیه اروپا در میانه خوشبینی ها و بدبینی ها، خسارت محض یا یک قدم به توافق با هانا کاویانی. و همچنین تا هفته آینده ممنوع الکارهای سینمای ایران معرفی می شوند. رضا شکراللهی در این باره برای من خواهد گفت. و در نهایت نگاهی خواهیم کرد به یک سال با طالبان، افغانهای گرسنه و گرفتار در بحران، گزارشی از جمشید زند. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیارتون قرار داره تا آنچه که شما میاندیشید رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. برگردیم به مسئله بیابی که مسئله تازه‌ای شاید برای ایران نباشه، اما از اونجایی که وعده هایی داده شده بود برای حل مشکل چندین روزه بیابی در استان چهارمحال و بختیاری، وقتی شهروندان معترض دیدند که این وعده ها تحققی پیدا نکرد، راهی خیابون ها شدند، رفتند مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد، تجمع کردند و شعاری که دادند شعاری بود علیه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که این شعارها مسئله آب رو به عنوان یک عنصر حیاتی به کف خیابون آورده و وقتی که شعار داده میشه فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، این نشونه ای از آنچه هست که این شهروندان دنبال میکنند. باقی ماجرا اما گفتنیست در گزارش شهریار سیامی.
صدای اعتراض شماری از مردم شهر کرد. حقی که آنها میخوان یک کلمه است: آب. حدود یک هفته است که آب لوله‌کشی شهر کرد قطع شده، یا اگر هم هست آبی به شدت گلالود از لوله ها خارج می شود. بیشتر روستاهای منطقه هم وضع مشابهی دارد.
با این فرمونی که داریم پیش میریم، با قطعیه آبی که از کوهرنگ داره میاد، تا چند سال آینده دستگاه گوارش هممون به فنا میره و بیماری هایی مثل سرطان دستگاه گوارش و روده داریم.
مسئولان محلی با تانکرهای سیار آبرسانی می کنند. اگر مقابل سازمان آب و فاضلاب به شهر کرد بروید، صحنه‌ای انتظار مردم را می‌بینید.
چه میاد آب سمیه بعدی؟
یه ساعت واسه میگه آب سمیه، آب سمیه می‌تونه
بده. الان یه ساعت آب گیرتون نمیاد. تازه آبم با تانکر میاد، هزار تا مریضی هم داره، اسهال، تیفوس.
اصلا مشخص نیست. آب سمیه که مأمور بهداشت
شده. من یه مسئولیت چرا؟ بی سوار.
امروز چندومه؟
امروز
24مه. اینجا که مرکز استان چهارمحال بختیاریه.
بختیاری آب 10% آب کشور داره تامین
میکنه. 10% آب کشور تامین میکنه ولی خودش نیازمند آب شرب است.
بعد از بارش های سنگین و سیلاب، چشمه های کوهرنگ به شدت گلالود شدن، به طوری که پمپاژ و حرکت آب در لوله ها متوقف شد. آبی هم که به مقصد میرسید کدورت بالایی داشت. بعد از این ماجرا معلوم شد که اصلاً تصفیه خانه مدرنی بین چشمه‌های کوهرنگ و مصرف کنندگان در شهرها و روستاها وجود ندارد. وزارت نیرو به یاری مقام‌های محلی آمد و به طور اضطراری فیلترهای تصفیه برای رفع کدورت آب نصب کرد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو چند روز پیش خبر از رفع مشکل داد.
در حال حاضر میزان ورودی آب شهر را از چاه‌ها ما افزایش دادیم و این تصفیه خونه هم که آب چشمه در اون وارد میشه حدوداً فعلا تا 50% ظرفیت رو تونستیم به بهره برداری برسونیم. انشالله بر اساس قول و قراری که گذاشتیم تا امشب 50% دیگرش هم به بهره برداری میرسه.
اما آبی که از لوله ها خارج میشد همچنان گلالود بود و طبقه های بالای ساختمان ها هم به دلیل کاهش فشار آب نداشتند. بعد نوبت مدیر عامل آفوای کشور شد که از رفع مشکل خبر دهد. عطابک جعفری:
مشکل جدی وجود نداره با توجه به تمهیداتی که انجام شده، فقط خواهشمون اینه که مردم عزیز شهر کرد امروز رو حداکثر یکم صرف جویی رو بیشتر بکنن. انشالله سعی میکنیم قطعی آب نداشته باشیم.
اما همچنان مشکل ادامه دارد و کاسه صبر مردم لبریز شده و به خیابان‌ها آمدند. مشکلی که بعضی از کارشناسان میگویند ربطی به انتقال آب چشمه‌های کوهرنگ به سایر استان‌ها ندارد و به دلیل کاهش بارندگی در زمستان پیش، سیلاب‌های اخیر و شرایط زمین‌شناسی منطقه آب به مدت طولانی گلالود شده. اما ظاهراً مردم اعتمادی به مسئولان ندارند و آنها را مقصر می‌دانند. کسانی که بهمن ماه پارسال از کلنگزنی 64 طرح در استان با 15000 میلیارد ریال اعتبار خبر دادند، اما مرکز استان هنوز تصفیه خانه آب ندارد.
شنیدید از اعتراض به بیابی گسترده و طولانی در چهارمحال و بختیاری. اگر شما در اون منطقه زندگی میکنید، مشاهداتی دارید، قطعا مشاهدات شما میتونه در پوشش خبری رادیو فردا مؤثر باشه و میتونید اون رو برای ما ارسال کنید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد هانا کاویانی اینجاست و به برجام ورود میکنیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
برسیم به برجام. امروز صبح روزنامه‌های پایتخت رو اگر که مروری کرده باشید، روزنامه‌های چاپ تهران به طور عمده بیشتر به مسئله برجام ورود کردند و هر کدوم از زن خود یار این ماجرا شدند، اما نگاه شاید عمدتاً امیدوارانه‌ای وجود داره به آنچه که گفته میشه پاسخ برجامی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا. اما اینکه این پاسخ چیست و به هر حال آیا باید بگیم که مرحله تازه‌ای پیش روی برجام قرار میگیره، بگذارید این رو از هانا کاویانی همکارم بشنویم که مسائل مربوط به برجام رو دنبال کرده.
درسته محمد، شاید بشه گفت پاسخی که ایران به اتحادیه اروپا داده، اگرچه که ما از جزئیات اون با خبر نیستیم، پاسخی است با این مضمون: بله اما. به دلیل اینکه آنچه که ما از نیمه شب گذشته صحبت‌هایی که شنیدیم، مقام‌هایی که بدون نام صحبت کردند، مخصوصاً مقام‌های اروپایی که با برخی از خبرنگاران آمریکایی مخصوصاً صحبت کردند، صحبتشون این هست که ایران پاسخش رو به این شکل داده که با بسیاری از آنچه که اتحادیه اروپا به عنوان تلاش نهایی خودش روی میز گذاشته بود برای ایران و آمریکا موافقه، اما مسائلی رو همچنان درباره تحریم‌ها مطرح کرده. ما جزئیات این رو نمی‌دونیم، اما صحبت از این هست که یکی از مسائلی که ایران در هفته‌های گذشته هم چند باری برخی از مقامات در تهران درباره‌اش صحبت کرده بودند، اون بحث بازه زمانی هست که اگر در صورت احیای برجام برخی شرکت‌های بین‌المللی به ایران برن، قراردادهایی رو ببندند، این بازه زمانی که در صورت خروج یکی از طرفین از برجام تحریم ها بخواد برگرده، یعنی اگر اون اتفاقی که در زمان آقای ترامپ افتاد که به یک باره این توافق هسته‌ای رو یک طرف ازش خارج میشه و اون شرکت ها تحت تحریم قرار میگیرن و باید یک بازه زمانی باشه برای اینکه این افراد بتونن کاهش بدن همکاری خودشونو با ایران و از ایران خارج بشن.
یه نکته‌ای هست هانا، این تحریم ها وقتی که برگشتن خیلی سریع برگشتن و اجرایی شدن،
در اون اما زمان الان بازه در زمانی بود محمد، در اون زمان هم بازه زمانی بود، اما اون چیزی که ایران به عنوان تضمین داره هی تضمین رو تکرار میکنه، این چیزیست که میخواد که اون بازه زمانی طولانی تر بشه و با اون کار مثلا به نوعی یک تضمینی رو به دست بیاره.
یعنی برخلاف اون تضمینیه که آیت الله خامنه‌ای در موردش صحبت کرده بود که راستی آزمایی بشه؟
نه، اون صحبت راستی آزمایی اون بحثی است که ما در بازه میتونیم شاهدش باشیم تا زمانی که اگر طرفین اینجا در این مقطع و این یک اگر بزرگه، اگر اینجا طرفین به این نتیجه برسن که بر سر همه موضوعات به توافق رسیدن، یک بازه زمانی ما احتیاج داریم برای اینکه از زمانی که به توافق برسن تا اینکه برجام به صورت کامل احیا بشه. احیای برجام به معنی بازگشت آمریکا به برجامه و بازگشت ایران به تعهداتی است که همینطوری ماه به ماه ما در طول 2 سال گذشته شاهد نقض اون تعهدات بودیم. این راستی آزمایی به اون معنیه که بخوان مطمئن بشن که تا زمان احیای برجام همه اون چیزایی که باید انجام بشه انجام بشه. و این فقط آیت الله خامنه ای نیست که داره از این راستی آزمایی صحبت میکنه، طرف مقابل هم نگرانی های مشخص خودش رو داره در زمینه هسته‌ای، مثلا تعداد سانتریفیوژ هایی که ایران داره، ذخیره ای که فزاینده بوده از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و مسائلی از این دست، بحث اورانیوم فلزی هست، مسائل مختلفی هست در حوزه هسته ایران. اما در کنار اون چیزی که ما از دیشب تا الان شنیدیم و حالا اتحادیه اروپا داره به ما میگه که در حال بررسی واکنش ایران هست و با سایر طرفهای برجام صحبت میکنه تا مسیر پیش رو مشخص بشه، در کنار اینها و به موازاتش ما یک تحقیقاتی داریم از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، سوال‌های پاسخ داده نشده تهران به این نهاد بین المللی و صحبتی که طرف غربی خصوصا آمریکا مطرح می‌کنه مبنی بر اینکه این سوال‌ها به هر حال باید پاسخ داده بشه. اینکه چه مصالحه‌ای در این زمینه کردن که چگونه این پرونده بخواد بسته بشه، تا چه حد ایران پاسخ بده که آژانس بخواد راضی بشه، اون هم مسئله است که امروز نمی‌دونیم.
اگر مایلی باز مسئله همین اقتصادی برجام رو بیشتر بهش بپردازیم، چون این وسط خیلی اما اگرها وجود داره. مسئله این که ایران خب به FATF نپیوسته، حالا این تحریم ها برداشته بشه اونجا چجوری میشه، به طور کل یه نگاهی بکنیم به این که اگر ایران همین امروز هم به توافق برسه، شرایط پیش رو در ارتباط با تحریم ها که بیشتر دل مشغولی شهروندانیه که داخل ایران زندگی میکنن چی میشه؟
خیلی صحبت از این هست و کارشناسای اقتصادی چه در داخل ایران و چه بیرون از ایران صحبت از این میکنن که شرایط با سال 2015 خیلی متفاوت هست، از این جهت که تجربه دوره پیشین اجرای برجام وجود داره. اما در این که اگر ایران تن بده به احیای برجام و به این توافق، اگر بتونه فروش نفت خودش رو دست کم به صورت آزادانه بخواد احیا بکنه و بتونه نفتش رو بفروشه، مطمئناً یک تحول اقتصادی رو شاهد خواهیم بود. اما مشکلات و چالش‌های اقتصادی که ایران داره چالش‌هایی است که با همین یک مورد برطرف شدنی نیست. خصوصاً اشاره کردی به مسئله FATF و نپیوستن به اون و تصویب نشدنش در ایران. اما درباره اون چیزی که پیرامون تحریم بیشتر صحبت کردیم، میتونیم صحبت مرتاد عمادی رو بشنویم، تحلیلگر حوزه تحریم در بریتانیا که با ما صحبت کرده.
بله، این اگر در چارچوب این 5 هفته که این گفتگوها شروع شد، متوقف شد، نقص شد، درش نگاه کنیم، اون دو مسئله که هستی که ایران باز داره مواردی رو وارد میکنه، سوژه های رو وارد میکنه در این گفتگوها که این سوژه ها در چارچوب این مذاکرات نمیتونه اینا در حقیقت حل بشه یا به توافق رسیده بشه. مثلا در مورد، من برای به صورت گذرا اشاره بکنم، مثلا در مورد مشکل چالش هایی که ایران در حال حاضر با آژانس داره، آژانس نمیتونه این توافق JCPOA برجام شامل آژانس بشه، چون آژانس کار تکنیکی میکنه و نظارت داره و این نظارت با تایید و نمایندگی سازمان ملل. در اینکه اینجا یک گروه 5 نمیتونن خودشون بالای سازمان ملل، بالای شورای امنیت بذارن در شد. این یک چیزی که باید نشون میده که، یا پیشنهاد میکنه که، متاسفانه ایران کم میفهمه که تفاوت کیفی بین گفتگوش با آژانس و گفتگوش با کشورهای 5. این یک موردی که ایران خیلی فشار آورد و این بار ایران بلد نیست که کجاها فشار بیاره، کجاها انعطاف نشون بده. اینو ما دیدیم که در مورد این مذاکرات هم این اتفاق افتاد. مورد دوم که ایران خواسته که به نظر من ایران اینجا، این در حقیقت من اینجا با نظر همراه به ایران نگاه میکنم، موضع ایران که ما گارانتی میخوام که در آینده دو مرتبه این برجام به هم نخوره، این یک انتظار بی جایی نیست که ایران داره، که چون ایران تمام توافق کرد، برجا هم امضا کرد، اونجا هم همکاری کرد با آژانس، ولی اومدن دولت آقای ترامپ اومد این رو به هم زد به کلی. اما قانون اساسی ایالات متحده اجازه نمیده که رئیس یک رئیس جمهور توافقی امضا بکنه که دست ریاست جمهوری های بعدی رو ببنده، چون اصلا در ساختار سیستم دموکراتیک این وجود نداره. یعنی شما همیشه باید اجازه داشته باشید که نماینده مردم در رأس قوه مجریه بتونه در چارچوب قوانین جاری کشور تغییر ایجاد بکنه در سیاست خارجی و هر مسئله دیگه. ایران باز اینجا انتظاری که داره، این انتظار فقط میتونه در چارچوب دوره زمانی آقای بایدن که ما الان عملا بیشتر از 20 ماه دیگه نداریم انجام بشه. پس از اون نه آقای بایدن نه هیچ رئیس جمهور دیگه نمیتونه در امریکای کمچین در حقیقت تاییدی یا گارانتی به ایران بده.
مهرداد عمادی بود، کارشناس مسائل تحریم ها در لندن، که نگاهش رو شنیدید. اما نگاه کاربران شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم به ماجرا اغلبشون خوشبینانه نبوده. کاربری با اسم خانم گل برای ما نوشته: عمرن اگر برجامی هم که بعد از گرفتن نصف عمرمون به سرانجام رسید، زندگی روزمره مردم مشهود باشه. از اواید حق مسلم ما که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، هیچ خیر و برکت و حتی انرژی برق رایگانی در حد شمع برای مردم ایران در کار نخواهد بود. در نهایت یه پولی ریخته میشه، بنوشته این کاربر، به حساب آقایون جهت حق و سکوت و ماسمال کردن و شیک جلوه دادن قضیه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان سینمایی ایران برای اولین بار فهرست ممنوع کارها رو گفته که تا هفته آینده اعلام خواهد کرد. محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی که زیر نظر وزارت ارشاد اراده میشه، اذعان کرده که پس از انتشار بیانیه سینماگران در حمایت از اعتراض‌های آبان در حادثه متروپول، این سازمان با برخی امضاء کنندگان برای اعلام انصراف اونها هم تماس گرفته. نکته‌ای که در نوع خودش شاید تازگی داشته باشه، به ویژه بعد از بازداشت 3 از فیلمسازان سرشناس سینمای ایران، محمد رسولوف، جعفر پناهی و مصطفی آل احمد. گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با همکارم رضا شکرالله‌ای از وبسایت رادیو فردا و از او پرسیدم درباره جزئیاتی که از صحبت‌های آقای خزایی میشه استنباط کرد.
اگر بخوام بگم، دو نکته خیلی مهم در صحبت‌های آقای خزایی هست. نکته اولش همین هست که شما گفتین، یکی این که درباره ممنوع کارهایی که قرار فهرستی که قرار مثلا اعلام بشه، حالا یا اعلام بکنن یا نکنن، ولی برای خودشون حداقل مشخص بشه، در مورد این فهرست به طور مشخص صحبت کرده و من فکر میکنم با سابقه ذهنی که دارم، این اولین بار هست که رئیس سازمان سینمایی اساساً به وجود چنین فهرستی اذعان میکنه. چون همیشه به قول همونطور که خودت گفتی، آدمهای ممنوع کار در سینما بودن در طی 30-40 سال اخیر، همیشه صحبتش بوده
ولی رسمی اعلام نمیشه.
ولی هیچ وقت هیچ مقام سینمایی به طور رسمی اعلام نکرده که ما فهرستی از ممنوع کارها داریم،
جز در مواردی که شاید قوه قضاییه وارد شده، مثل پرونده آقای پناهی که عملا خب ایشون رو ممنوعش کردن.
ولی اینکه فهرست مشخصی هست که خود سازمان سینمایی داره روش کار میکنه، این فکر میکنم اولین بار هست. نکته بسیار مهم دوم، این در واقع حاشیه و سایه‌ای که روی این فهرست افتاده و چه اشتراکی که میتونه بین سینماگران ممنوع کار در واقع ایجاد بشه، بحث این هست که اگر در گذشته اغلب ممنوع کاری ها بر اساس یک رفتار فردی یا شخصی اتفاق می افتاد، این بار صحبت از همگرایی و مشارکت سینماگران در یک کنش اجتماعی است. چون اشاره میکنه به بیانیه 170 سینماگری که پس از اعتراضات مردم آبادان در حادثه فرو ریختن متروپول،
تفنگت را زمین بگذار،
دقیقاً بیانیه تفنگت را زمین بگذار رو اینها امضا کردن و در اون گفتن که از نیروهای سرکوب خواستند که اسلحه‌هاشون رو زمین بگذارن و به مردم بپیوندند. اینجا مشخصا درباره این موضوع صحبت میشه و این گمان رو تقویت میکنه که قرار هست در واقع فهرستی که اعلام میشه یا تهیه میشه مربوط به این موضوع باشه. کما این که بعد از انتشار این بیانیه سه تا از سینماگران مشهور و مسرشناس رو بازداشت کردن. آقای پناهی رو به زندان انداختن، آقای رسولوف الان بازداشت هست، آقای آل احمد بازداشت بود که حالا دیروز یا پریروز فکر میکنم با وثیقه آزاد شد. این نشون میده که این هم این قبلا این مورد این
به شکل شکر الله. یه مقدار که برمیگردیم عقب‌تر، حالا مایلم این رو هم شما پاسخ بدید که ما شاهد این بودیم که در جریان جشنواره فیلم کن امسال هم اتفاقی رخ داد که صحبت از برخی ممنوع کاری ها شد برای مثلا نوید محمدزاده و حتی برای عوامل فیلم آقای روستایی که در اونجا حضور داشتن. آیا اونها هم شامل خواهند شد یا اون چیزی که الان ما از این به هر حال صحبت های آقای خزایی میتونیم بفهمیم فقط شامل سینماگرانیه که در این بیانیه و امضای این بیانیه شرکت داشتن؟
نه، به طور مشخص من شما را ارجاع میدم به صحبتی که چند دوستان بعد از جشنواره کن وزیر ارشاد گفتن که سینماگرانی که داخل ایران هستن و در ساخت فیلم سینمایی عنکبوت مقدس همکاری داشتن مجازات خواهند شد. الان رئیس سازمان سینمایی صراحتا از خانم هایده صفیاری تدوینگر این فیلم اسم برده و گفته که تکلیف ایشون توی این لیست مشخص میشه، ضمن این که همون مواردی هم که شما در مورد فیلم آقای روستایی گفتید چون عواملشون راز همدلی کرده بودن با مردم معترض آبادان، ایشون به اون هم حتی اشاره میکنه و میگه اظهار نظرهایی در خارج از کشور داشتند که مسئولیت آوره و ممکنه تاثیرگذار باشه در ممنوع کار شدنش.
رضا شکراللهی همکارم از وبسایت رادیو فردا بود. برسیم به فصل سقوط طالبان که یک سال ازش میگذره، چیزی که بیشتر شبیه یک مستند هالیوودی بود اما برای شهروندان افغان گرسنگی به همراه داشت، امنیت سیاسی و اجتماعی از اونها گرفت به ویژه از زنها و افغانستان رو به تعبیر منتقدان طالبان منزوی کرد. در گزارشی از جمشید زند،
یک سال پس از تصرف افغانستان از طرف طالبان، فقر، قحطی، بیکاری و فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور همسایه ایران شدیدتر شده است. به گزارش سازمان ملل بیش از 1 میلیون نفر از کودکان افغان دچار سوء تغذیه شدید هستند. نیمی از جمعیت این کشور در وضعیت گرسنگی به سر میبرند و کمک‌های مالی وعده داده شده به مردم افغانستان به طور کامل پرداخت نشده است. کشورهای مختلف جهان تعهد کرده بودند در سال جاری 4.4 میلیارد دلار برای کمک‌های انسان دوستانه در اختیار سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن قرار دهند، ولی به گفته مقامات سازمان ملل کمتر از نیمی از این مقدار پرداخت شده و نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند به ارسال مواد غذایی، دارو و دیگر نیازهای اولیه به افغانستان ادامه دهند. آمریکا یکی از بزرگترین اهدا کنندگان کمک‌های مالی است و گرچه تاکنون 720 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان اختصاص داده، اما عدم آزادسازی بخشی از پولهای بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت انسانی در آن کشور را تشدید کرده است. روز گذشته همزمان با سالگرد حاکم شدن طالبان، نماینده آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که وزارت خزانه داری آن کشور پولهای مسدود شده افغانستان را آزاد نخواهد کرد. پس از تصرف کابل از طرف طالبان، آمریکا بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده را مسدود کرد. پس از چندین ماه مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم، نمایندگان آمریکا و طالبان برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده برای کمک به مردم افغانستان به توافق رسیدند. اما روز دوشنبه توماس فست، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان، اعلام کرد که آزادسازی این پول برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. به گفته وی گروه طالبان نتوانسته تضمین‌های لازم و ضروری را برای اطمینان از عدم استفاده گروه‌های تروریستی از این پول به واشنگتن بدهد. پنهان شدن ایمن الزواهری، رهبر القاعده در کابل، و کشته شدن وی از طرف نیروهای آمریکایی به گفته واشنگتن گواهی دیگری است که طالبان به تعهدات خود در مذاکرات دو جانبه پایبند نبوده و تضمینی نیست که در آینده نیز با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته شواهدی در دست است که گروه حقانی در کابل با الزواهری در ارتباط بود. واشنگتن گرچه آزادسازی 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده را متوقف کرده، ولی نت پرایس گفته است ایالات متحده به دنبال گزینه‌های دیگری است که بتواند این پول را به دست مردم افغانستان برساند. اما یکی دیگر از نگرانی‌های کشورهای غربی از حکومت طالبان در افغانستان وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی در داخل آن کشور و کشورهای هممرز با آن است. در ماه‌های گذشته عملیات گروه خلافت اسلامی داعش در افغانستان بیشتر شده و طالبان نتوانسته از حملات مرگبار داعش در کابل و دیگر شهرهای آن کشور جلوگیری کند. فرار صدها تن از فرماندهان سابق ارتش افغانستان به کشورهای همسایه نیز بر نگرانی‌های امنیتی در منطقه افسوده است.
برای شنیدید از جمشید زن در خصوص یک سالگی طالبان و افغانستان. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. اگر مایل هستید بیشتر بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در ادامه براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.